سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد اعلام اخیر سر محکمه طالبان در مورد صدور حکم قصاص، سنگسار و شلاق زدن ابراز نگرانی کرده، آنها در بیانیه دیروز گفتند که این مجازات غیر انسانی، ظالمانه و مغایر با قوانین بین المللی است. این کارشناسان در ادامه در مورد چگونگی عادلانه بودن محاکمه افراد نگرانی جدی ابراز کردند. آنها از مقامات حاکم در افغانستان خواستند که فوراً مجازات‌های اعدام و همه انواع مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. عبدالمالک حقانی معاون اداری سر محکمه طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که محاکم طالبان حدود 175 حکم قصاص و 37 حکم سنگسار را صادر کردند. با گفته حقانی محاکم این گروه همچنان فیصله کردند که 4 تن که بدکاران بودند زیر دیوار شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکم قصاص برای نخستین بار در ماه قوس سال گذشته بر 1 تن در ولایت فراه تطبیق شد. سرپرست وزارت داخله طالبان می گوید که حکومت را نباید انحصاری بسازند. سراج الدین حقانی روز پنجشنبه در مراسم یاد بود از 10 سال روز درگذشت ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان در کابل گفت:
این نظام را به حد منحصر و کوچک نکنیم که تنها افراد یک مدرسه در آن خود را ببینند در این نظام همه شریک ساخته شوند.
او پیش از این در ماه دلو سال گذشته نیز در یک گرد همایی در ولایت خوست گفته بود که انحصار قدرت به سود آنها نیست. وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان روز جمعه گذشته در نشست سازمان همکاری شانگهای در هند خواهان ایجاد حکومت در افغانستان شدند که از همه افغانها نمایندگی کند. یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میگوید که از رقابت‌های انتخاباتی دست می‌کشد. اقدامی که احتمالاً جایگاه کمال کلیچدارو رهبر عمده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه را تقویت خواهد کرد. محرم اینجی رهبر حزب چپگرای میهن دیروز انصرافش را اعلام کرده و خبرنگاران گفت که این کار را به خاطر کشورش انجام می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ترکیه پس فردا یکشنبه برگزار شود. برنامه غذایی جهان میگوید که برای کمک به 2,300,000 تن از افراد در چاد به شمول 10,000 تنی که از جنگ سودان فرار کرده اند به بیش از 162 میلیون دلار نیاز دارد. پیر هورنات مسئول این اداره سازمان ملل متحد در چاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که برای تهیه مواد غذایی به افراد آسیب پذیر در این کشور به کمک مالی فوری نیاز دارند. از آغاز درگیری در سودان بیش از 30,000 تن از این کشور به چاد آواره شدند. این درگیری بین نیروهای اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و رهبر شبه نظامی موسوم به گروه های حمایت سری به رهبری محمد همدان دوقلو 3 هفته پیش آغاز شده. حکومت بریتانیا میگوید که راکت های کروز دوربرد به اوکراین فراهم میکند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه به قانونگذاران آن کشور گفت تایید میکند که بریتانیا راکت های نو استورم شادو را به اوکراین خواهد داد، اما او نگفت که به چه مقدار از این راکت ها به اوکراین ارسال خواهد شد. این مقام ارشد بریتانیا افزوده که استفاده از این راکت ها به اوکراین امکان آن را فراهم میسازد تا قوای روسیه را از قلمرو مستقل اوکراین به عقب راند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که سازمان ملل متحد هشدار داده که هجوم ملخ‌های مراکشی در چندین ولایت افغانستان حاصلات زراعتی را شدیداً صدمه خواهد زد.
یکی از راه‌های از بین بردن تخم ملخ‌ها قلبه کردن زمین در زمستان و بهار است.
سر محکمه پاکستان دستگیری عمران خان را غیر قانونی خواند. چرا تجارت با پاکستان هر سال کاهش یافته؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
علت اساسیشان ما دیگه می‌بینیم که مصرف در مارکت افغانستان کم شده، سطح زندگی و روزگاری برای شما معلوم است.
گزارش هم داریم در مورد سرنوشت تلخ و نافرجام یک مهاجر جوان افغان که در راه سفر طولانی مهاجرت جان دادند.
در حدود یک ماه قبل شایب تسل 21 ساله مهاجر افغان در کشور سربیا جان داد. خبر وفات وی در رسانه های اجتماعی تکان دهنده بود.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران که به وسیله سیلی زدن بوده، لب کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده به یک نحوی بپوشانند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ستر محکمه پاکستان روز پنجشنبه دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق آن کشور را غیر قانونی خواند. او به اتهام فساد اداری 3 روز پیش در اسلام آباد دستگیر شد. دستگیری عمران خان اعتراضات گسترده ای را در پاکستان در قبال داشت و در جریان زد و خوردها بین پلیس و هواداران او تا اکنون حداقل 8 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
استر محکمه پاکستان بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق این کشور را غیر قانونی خواند، اما گفت که تا زمان حضور در جلسه دیگر محکمه به روز جمعه تحت حفاظت پلیس بماند. با گزارش خبرگزاری رویترز، عمر عطا بندیال قاضی القضات پاکستان به روز پنجشنبه گفت که پلیس امنیت عمران خان را تامین کند و افزود که عمران خان لیست اعضای خانواده و وکلای مدافعش را که بتوانند با او در فرماندهی پلیس دیدار کنند ارائه خواهد کرد. عمران خان در جلسه محکمه دیروز گفت که با وی مثل یک تروریست رفتار شده است. او به اتهام فساد اداری به روز سه‌شنبه این هفته در اسلام آباد بازداشت شد. عمران خان اتهامات فساد علیه خود را رد کرده و گفته است که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. هزاران تن از هواداران حزب تحریک انصاف در شهرهای مختلف پاکستان به دنبال بازداشت عمران خان دست به تظاهرات زدند، برخی از ساختمان‌ها را آتش زدند و سرک‌ها را بستند. پلیس و مسئولان شفاخانه‌ها گفتند که در جریان اعتراض‌ها دست کم 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر در جریان اعتراض‌ها زخمی شدند و بیش از 2000 نفر عمدتاً در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان حداقل 8 عضو رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان نیز شاملند که به سازماندهی اعتراض‌ها متهم شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تجار در پاکستان میگویند که صادرات این کشور به افغانستان هر سال کاهش یافته. میزان داد و ستد تجارتی بین این دو کشور در سالهای 2015 و 2016 $1.3 میلیارد بود، اما اکنون به $800 میلیون کاهش یافته. علت آن چیست؟ این سال را همکارم ستار فروغ از خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پرسیده.
بله، دقیق هستن که تجارت ما به پاکستان قبلا زیاد بودن و علی کم شده و علت اساسیشان ما دهی میبینیم که مصرف در مارکت افغانستان کم شده، سطح زندگی و بیروزگاری بر شما معلوم است، تازیرات هستن، مسائل بانکی است، مشکلات است، به تمام دنیا واردات ما کم شده. گرچه صادرات ما به پاکستان زیاد شده در می کنیم سال که امارت اسلامی آمده و علتش خصوصا صادرات معدن هستند، میوه تازه و خشک و سبزی است، خصوصا زغال سنگ و تلک و دیگر معدنیات هستند که به پاکستان میرن. ما قبلا واردات ما در سالهای قبل تقریبا به 12 یا 11 میلیارد دلار میرسیدم، اما در دنیا هم ما واردات ما کم شده، پر سال واردات ما تقریبا تا 6 میلیارد دلار رسیده بودن که باز تمام واردات ما. به می اساس دلیلش یکی نمی هستن که در مارکت تقاضا کم است و دوم عامی مسائل تکنیکی و سخت گیری هایی که هستن در سرحدات و در انتقال پول و مسائل بانکی نمی مشکلات هستند. این دو دلیل بسیار جدی هستند.
تاجران پاکستانی میگویند که عدم علاقمندی مقام ها در تورخم به کار و فعالیت تجاری سبب شده که داد و گرفت تجارتی بین افغانستان و پاکستان رشد نکند. چقدر شما موافق هستید؟
بله، مشکلاتی که در سرحدات هستند واقعا مشکلات تکنیکی است، وجود داره. وسایل الکترونیکی و همچنان را خرد است، جای خرد است، خصوصا در تورخم و در بولدک هم یک سرک است. با یک طرف واردات و صادرات با یک سرک میشه. در تورخم باید یک پل ساخته شود. متاسفانه تا هنوز جور نشده. مشکلات در طرف پاکستان بسیار زیاد است، به خاطر که امی چک و کنترول محاکم بسیار زیاد هستند. در اوجه پاوز هم هستند، برزن اینلسی هست، گمرک هست و دیگه ادارات هست که اوجه چک و کنترول میکنن موتره، هم موتر خالی هم موتر دقیقه 15 دقیقه یک موتر تلاشی میشه که هجوم موتره زیاد میشه و رفت و آمد بسیار کم شده. این دلیل هم شده میتونن که صادرات ما کم شده باشه.
یک هیئت طالبان اخیراً در سفر به پاکستان با مقام های آن کشور درباره مسائل تجاری بحث و گفتگو کرد. آیا این گونه سفرها و بحث‌ها تأثیر داشته؟
بله، که هاتی با صلاحیت تحت ریاست امیر خان متقی وزیر خارجه رفته بودن و علاوه از مسائل سیاسی و دیگر مسائل امنیتی وزیر تجارت هم همراهشان بودن. امی مشکلاتی که در بخش ترانزیت و در بخش تجارت بین افغانستان و پاکستان وجود داره، دینامی را در اوجه مطرح کردن در اسلام آباد. وزیر صاحب تا کراچی رفتن و اوجا عملا امو مشکلاتی که در کراچی تاجر افغان داره در ترانزیت که اکسپکشن است و همچنان اگزامینیشن است و دیگه مسائل تکنیکی هستن که وقت و زمان زیاد میگیره، سر تاجر دمرج مین و روز بروز ترانزیت کم میشه. وزیر صاحب مشخصا با پاکستانیا صحبت کردن. دیگر مثلا مسئله سرنوشت ابتا هستند که باید معلوم شود. مقامات پاکستانی وعده کردن که ما این مشکل حل میکنیم، خصوصا در بخش صادرات و ترانزیت ما. امیدوار هستیم، به تعصب باید بگیم که هر وقت پاکستان میگه که ما این را حل میکنیم، مگر در عمل او حل نشده.
مصاحبه با خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرنوشت تلخ و نافرجام یک مهاجر جوان افغان که در راه سفر طولانی مهاجرت جان داده و جنازه او به خانواده‌اش در افغانستان رسانیده شد. توجه خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را در کشور سربیا به خود جلب کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حدود یک ماه قبل شایب تسلی 21 ساله مهاجر افغان در کشور سربیا جان داد. خبر وفات وی در رسانه‌های اجتماعی تکان دهنده بود، ولی در این باره جزئیات داده نشد. یک سازمان به نام نونیم کچن یا آشپزخانه بدون نام که به مهاجرین کمک میکند خبر داد که شایب تسل بعد از تصادم با یک ترن در شهر سرحدی سربیا با کره ایشا در 11 ماه اپریل جان داده است. فعالان رسانه‌های اجتماعی از مردم خواهان کمک شدند تا بتوانند جنازه تسل را به خانواده‌اش در افغانستان برسانند. در پستی که در رسانه‌های اجتماعی دیده می شود این عباره به چشم می خورد: واقعیت تلخ زندگی یک مسافر در سرحدات اروپا، جایی که مردم با زور و غیر قانونی به عقب زده می شوند. سربیا در مسیر به نام بالکان که مهاجران فراری از جنگ و گرسنگی به امید رسیدن به اروپا طی می کنند موقعیت دارد. یک رضاکار سازمان نونیم کچن، ایرینا فیر، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که آنها این خبر را از همکاران خود در این سازمان به دست آوردند و بعد خانواده تسل هم با آنها تماس گرفت. بعدن یک تقاضای کمک در صفحه اینترنتی گوفند می را دیدند که این خبر برایشان تصدیق شد. در این صفحه نوشته شده است که با هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که خانواده شعیب تسل یک مراسم مناسب وداع و تدفین را برای فرزند خود برگزار کنند و در چنین لحظات مشکل زندگی این عمل یک اندازه آرامش به آنها خواهد داد. به گفته ایرینا، برنامه انتقال جنازه تسل به خانوادهش در افغانستان موفقانه پایان یافت، چیزی که در قضایای بسیار مهاجرین دیگر افغان واقع نشده است، زیرا اکثرا درباره مرگ مهاجرین خبرها نشر نمی شود. فریدالله خورشید، یک عضو خانواده تسل، به رادیو آزادی گفته است که تسل بعد از ختم صنف 12 در افغانستان اول به ترکیه رفت و چند ماه قبل به سربیا رسید. به گفته خورشید، او برای رفتن به اروپا بسیار امید داشت، اما به گفته او متاسفانه این سفر وی طبق برنامه انجام نشد و او با مرگ غم‌انگیز از جهان چشم پوشید. درباره حادثه وفات وی هم خبرهای مختلف نشر شده. وزارت داخله و کمیساری مهاجرین در بلگراد به سوالهای سازمان نونیم کچن در این باره توضیحات نداده و گفتند که تحقیقات ادامه دارد. به نوشته خبرنگار رادیو آزادی، مقامات سربیا و اداره های مهاجرین در این کشور حتی کدام احصایه هم در مورد تعداد مهاجرینی که در این کشور به دلایل مختلف فوت کردند ندارند. با گفته این مرکز کمک به پناهجویان در بلگراد، بعضی از اعضای خانواده های مهاجران از اروپا و یا از کشورهای اصلی با آنها تماس می گیرند و در مورد ناپدید شدن اقارب خود می پرسند، ولی مقامات سربیا پاسخی به این سوال ها ندارند. در راه گذشتن مهاجرین به سرحدات اروپا، سه دریای بزرگ و خروشان موقعیت دارد که یک تعداد مهاجران در آنها غرق بشوند و سرنوشت آنها کسی خبر نمی شود.
مؤکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از کارشناسان امور زراعت میگویند که یکی از راه‌های جلوگیری از هجوم ملخ‌ها در مزارع، قلبه کردن زمین در بهار و زمستان است. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده که هجوم ملخ‌های مراکشی در چندین ولایت افغانستان حاصلات زراعتی را شدیداً صدمه خواهد زد. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
اداره خوراکه و زراعت ملل متحد گفته است که 8 ولایت افغانستان با تهدید هجوم گسترده ملخ‌های مراکشی روبروند. در این حال برخی از کارشناسان از جمله پوهنمل محمد هارون رحیمی، استاد پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از هجوم ملخ‌ها، پیش از آن که آنها تخم‌گذاری کنند، باید دواپاشی صورت گیرد. و شام دیروز در گفتگو با رادیو آزادی افسود
در مخلخان و سره در عقید لمندورلو در منی و پسرلی
یکی از راه‌های از بین بردن تخم ملخ‌ها قلبه کردن زمین در زمستان و بهار است. یعنی زمین با عمق 12 تا 15 سانتی متر چپه شود، تخم ملخ‌ها زیر خاک می شود و طریقه مؤثر دیگر استعمال تومه زهری است.
اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه در گزارش گفت که ملخ‌های مراکشی در ولایت‌های بغلان، سمنگان، بدخشان، قندوز، بلخ، بادغیس، سرپل و تخار مشاهده شده که به گفته‌اش می‌تواند برای زراعت افغانستان فاجعه بار باشد. ریچارد ترنچ‌هارت، نماینده اداره خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان، هجوم این ملخ‌ها را خیلی نگران کننده خوانده است. ملخ‌ها بیشتر در کدام مناطق تخم گذاری می‌کنند؟ محمد هارون رحیمی، استاد پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنولوژی افغانستان، چنین پاسخ می‌دهد.
ملخ‌ها در مناطق ریگی و دشت‌ها تخم گذاری می‌کنند. آنها هر سال هجوم می‌آورند، به خصوص در سال‌هایی که شرایط برایشان مساعد باشد. بر مزارع هجوم می‌آورند و زیان‌های زیادی وارد می‌کنند.
نماینده اداره خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان گفته است که هجوم ملخ‌ها در این کشور یک بار 20 سال پیش و دفعه دیگر 40 سال پیش حدود 8-25% تولیدات سالانه گندم را از بین برده بود. از تهدید هجوم ملخ بر مزارع و کشتزارها در 8 ولایت افغانستان در سال جاری در حال هشدار داده می شود که این کشور برای سیومین سال پیهم خشکسالی را تجربه می کند. اتحادیه اروپا در اوایل این هفته گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از لحاظ بحران بشری و آفات طبیعی با بیشترین خطر روبرو است. نمایندگی این اتحادیه در افغانستان گفته که خطرات طبیعی بیشتر مانند خشکسالی و سیل می تواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون نفر می رسد و 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
نشریه مین آنلاین چاپ بریتانیا در مورد تهدید ملخ با حاصلات زراعتی افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. در این مطلب به نقل از یک گزارش خبرگزاری اسوریت پرس آمده که میگوید چندین ولایت افغانستان به خطر جدی حمله ملخ روبرو هستند. در گزارش به نقل از اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد آمده که گفته است از 34 ولایت افغانستان حداقل 8 ولایت آن به حمله یک نوع ملخی که گفته می شود ملخ مراکشی می باشد مقابل هستند که این ملخ کشت و زراعت را نابود می کند. نشریه از قول ریچارد ترنچهارد رئیس بخش افغانستان در اداره مواد خوراکی و زراعتی ملل متحد نوشته که گفته است طوفان ملخ در منطقه‌ای که سبد نان افغانستان یاد می شود منبع بزرگ نگرانی به شمار می رود. با گفته او تهدید حمله ملخ برای دهقانان، مردم و تمام کشور خطرناک است. با گفته او دو حمله قبلی ملخ 20 سال و 40 سال قبل در افغانستان در حدود 8 تا 25 درصد تولید سالانه غله افغانستان را از بین برد. به نوشته نشریه میل آنلاین یک حمله بزرگ ملخ می تواند در سال جاری بین 280 تا 480 میلیون دلار در بخش زراعتی به اقتصاد افغانستان ضرر وارد کند. نشریه از قول مقامات طالبان نوشته که گفتند از این خطر آگاه می باشند. نشریه از قول سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان مصباح الدین مستعین نوشته که گفته است از مشکل خبر دارند و تلاش را شروع کرده و می خواهند به مناطق آسیب دیده مواد لازمی را برای از بین بردن ملخ انتقال بدهند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت پولهای افغانستان در خارج منجمد شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر افغانستان است و ملل متحد گفته که 24 میلیون افغان در سال جاری به کمک‌های بشری ابتدایی نیاز دارند. نشریه کرکت نیوز در شماره اخیر خود از قول اسپینر مشهور سابق بریتانیا گریم سوان نوشته است که میگوید اگر راشد خان و نور احمد به همین ترتیب بازی را ادامه بدهند افغانستان می تواند جام قهرمانی بازی های یک روزه جهانی را به دست آورد. سوان که در بخش اسپن در تاریخ کرکت بریتانیا مشهور ترین بازیکن به شمار می رود از بازی های این دو بازیکن افغان در لیگ برتر کرکت هندوستان در سال 2023 بسیار ستایش کرده است. با گفته ی آقای سوان تمام کشورهای جهان باید با هندوستان حسادت کنند که چنین بازیکنان کرکت دارد به غیر از افغانستان، زیرا راشد خان و نور احمد با گفته او فعلا دو بهترین بالر در جهان می باشند. با گفته ی سوان اگر این دو نفر به همین ترتیب بازی خود را دوام بدهند افغانستان می تواند برنده جام جهانی شود.
در حالی که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 تا هنوز هم دروازه های مکاتب برای دختران افغان از صنف ششم تا پوهنتون ها بسته است، یک نهاد برای 700 دختر در ولایت ننگرهار، لغمان، لوگر و میدان وردک صنوف آموزشی خانگی را ایجاد کرده. یلدا بازوان رئیس نهاد آموزشی بازوان میگوید که 45 معلم در این مراکز به دختران صنوف اول تا 12 آموزش میدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما اول تا ما د یو ټولګي نه شروع کړی و ارتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ
یالدا بازوان که در مقطع لیسانس و ماستری در پوهنتون پشاور تحصیل کرده در چندین ولایت افغانستان صنف آموزش خانگی را برای دختران ایجاد کرده است. یالدا بازوان در سال 2021 بنیاد را به نام مرکز آموزشی یالدا بازوان افتتاح کرد که برای اولین بار برای 700 دختر در ولسوالی‌های مختلف ولایت ننګرهار و بعدن در ولایت لغمان، میدان وردک و لوگر صنوف را ایجاد کرد. یلدا بازوان بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکند این صنوف آموزشی را به سایر ولایات نیز گسترش دهد. او میگوید که با این کار میخواهد برای دختران مناطق فقیرنشین کار و خدمات تحصیل فراهم کند.
من همیشه فکر میکردم که یک دختر نباید از تحصیل محروم شود. دختران در قریه و قصبات باید درس بخوانند و به تحصیل دسترسی داشته باشند. از ولایت خودمان برای ارائه آموزش برای دختران که ترک تحصیل کردن شروع کردم. قبلا مکتب بود ولی حالا مکتب نیست. تا زنده باشم برایشان کار میکنم.
خانم بازوان میگوید که در برخی مناطق از صنف ششم تا دوازدهم و در برخی مناطق از صنف اول تا صنف ششم به دختران تدریس میکنند. او میگوید که 700 دختر توسط 45 آموزگار آموزش میبینند. به گفته وی از ثروت شخصی خود نیز ماهانه به این معلمان حقوق میپردازد. مروه که در این صنف ها بیولوژی تدریس میکند میگوید که علاوه بر مشغله کاری مبلغی به او نیز داده میشود که برای تامین مخارج ماهانه خانواده اش کمک میکند. مروه میافزاید:
این بنیاد امید بسیاری از دختران و معلمان را زنده کرد. بسته شدن مکاتب تأثیر بد بر دانش آموزان و معلمان گذاشت، زیرا آنها در خانه دچار مشکلات روحی و روانی بودند. اما اکنون امیدهای دختران زنده شده است. ما افتخار میکنیم که برای دختران کار میکنیم.
گلاله دانش آموز صنف دهم میگوید که امیدهای مردش زنده شدند، اما میترسد که این هم برایشان متوقف نشود. و در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
با آمدن طالبان با مشکلات زیادی مواجه شدیم. تمام امیدهای ما از بین رفت چون دروازه های مکتب بسته بود. اما کسانی که سعی کردند برای ما کتاب فرستادند، اکنون وقت ما تلف نمی شود. سیستم درسی اینجا به شکل یک مکتب است. ما به موقع امتحانات را داریم و به موقع تمام مضامین برای ما تدریس می شود. اکنون یک امیدواری برای آینده داریم.
پس از اینکه طالبان برای بار دوم در سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، درهای تحصیل دختران بالای صنف ششم را بستند و سپس آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. این در حالی است که در برخی مناطق زنان تحصیل کرده و دختران جوان صنف آموزش‌های آنلاین و حضوری را آغاز کردند و به گفته دانش آموزان تاکنون نتایج مثبتی را در پی داشته است. دانش آموزان افغان از این تلاش‌ها برای ادامه تحصیلشان استقبال می‌کنند و از آنها خرسند هستند، اما می‌ترسند که طالبان حاکم این راه تحصیلی را بر روی آنها نبندد و امید آنها در عرصه تعلیم و تحصیل دیگر از بین نرود.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنونده های عزیز، این گزارش ها، خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکایت داشتیم از زمین کاروان کابل و از ترافیک. یک عمل انسانی رکت مردم انجام نمیدن. مردم افغانستان کل غریب است. ما خودم یک نفر نابینا هستم. یک بچه ما است. ما نوز سرایال هستیم. همین روز در کلمتره چطری از این گرسته مال مردم تیب میکنن. مردم های سفید میزنن، لد میکنن، نیوز از این که دپ بشنون. حال این مردم نیه فرار میکنن که خط بده بگوی شما از این که فرار شده بری میر. دنیا دل میسیزان فردن در مملکت میره مردم افغانستان پس اخراج میکنن. آیا ما مردم چرا اتراز از یکی شده؟ نیه جایی است که ما برین در اون گرید. نیه جایی است که گزگب بشنون. این میره فقط یکانه چشم امید مردم از خصوصا این مردم غریب افغانستان از رادیو شما است که نمیده چند بار نست.
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خدا با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خدا با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.